دارم. چیکار باید بکنم که این مسئله بین ما حل بشه؟
ما گفتیم برای هر چیزی اول گفتگو کنن. شاید خانم ایشون نمیدونه که اینقدر براش آزاردهنده است که از یک کانالی، از یک مشاوری داره الان کمک میخواد سر این قضیه.
درسته.
بشینن صحبت کنن. اولا انتقاد کردن، اینکه من میخوام یه ناراحتی رو از یکی بگم، سری دست بذارم رو اون نقطه، طرف مقابل جبهه میگه.
یعنی انتقاد نکنیم که برای چی غذا رو انقدر با بی میلی برای من میاری؟
ببین
مثلا
میگه من غذا رو پختم دیگه، چی میخوای دیگه؟ آها. مثلا من تا الانم مثلا بیدار موندم، حالا یا منتظر موندم، حالا چیکار کنم؟ خسته شدم. شاید مثلا یه علتای جانبی داره، مثلا دیر اومدن ایشون، مثلا حالا تلفن جواب ندادن ایشون، خیلی مسائل دیگه. پس اول دست بذارم رو اون نقاط مثبت، بگم که چه غذای خوشمزه‌ای بود، مرسی زحمت کشیدی، گوش طرف رو باز کنم روی صحبت‌های خودم، یه شنونده فعال تولید کنم و بعد بگم که چیزی شده، ناراحتی از چیزی، خب این میشه باب انتقاد. درست احساس کنم ناراحتی، من وقتی که میام خونه چهرت رو اینجوری میبینم احساس بدی بهم دست میده، فکر کنم یا ناراحتی.
حالا اگه اونجوری الان میگی من زشتم، احساس بدی به دست میده. خانمو که میبینی
از احساسات و هیجان خانومش.
نه یعنی مثلا بگو که عزیزم قربونت برم، من دلم میخواد خسته ای، مریضی، خدای نکرده، چی مشکلت چیه؟ قربونت برم، بگو که من حلش کنم برات. خب خدمت شما عرض کنم که دو تا سوال مهم هست. گفتی که من به خانمم میگم هر وقت عصبانی، چه حرفا، هر وقت عصبانی میشم سکوت کن تا عصبانیتم بیشتر نشه. ولی الان خانم دکتر گفت که بهتره سکوت نکنید. ایشون آقا هستن، میگه چرا خانم
بحث اینه که آره نه من نگفتم توی عصبانیت،
سریع هم بذار جوابشو بگیره. آره. تفریدی
بحث این نیستش که توی عصبانیت، ببین زمانی که ما میگیم گفتگو، خب ولی وقتی به اون اوج هیجان و خشم رسیدن، اگه یکی یه دیوار سنگی کشیده و نمیخواد دیگه صحبت کنه، طرف مقابل اون لحظه باید سکوت رو بپذیره، ولی در اولین فرصت که این هیجان ها خوابید گفتگو رو شروع کنن. بابت
انتظار نداشته باشین یه نفر همیشه سکوت کنه، چون قطعا از یه جای دیگه بخونم پیام بعدی رو زری نمیرسیم. خب خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودین. مشاوره های رایگان آنلاین و برخط ما با خانم دکتر پور غفاری شروع شده، با خانم دکتر غفاری هم شروع خواهد، پور فرخ گفتم، ببخشید از بس عجله داریم بابا. مشاوره های رایگان برخط ما با خانم دکتر پور فرخ شروع شده، با خانم دکتر غفاری هم به زودی شروع میشه. اگر طالب شرکت در این مشاوره های رایگان هستین، عدد 1 رو به 30881 ارسال کنید. خیلی متشکرم خانم دکتر غفاری،
خواهش میکنم.
از شما هم متشکرم که شنونده ما بودین. با احترام فاطمه عباسی، رادیو جوان، خدا حافظ.
دوازده و 33 دقیقه است و همراه رادیو جوان هستید. میگن هر چیزی طبیعیش خوبه، مخصوصا برنامهش. این برنامه طبیعی است.
طبیعی، غیر طبیعی، مسئله این است. این برنامه طبیعی است. برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام.
من بیشتر هندونه استفاده میکنم، اوکالیپتوس.
طعم هندونه یا نمیدونم موزی،
نعنا، موز و نعنا.
طعمای نعنایی بیشتر به خاطر اینکه اون تندی خاصش که واسه مثلا میله توریه و چی میگن خونک میکنه، بیشتر از اون طعم استفاده میکنم. دیگه آدم سوال کنه کی که باید بشه ازش باید میشه لذت ببره ازش.
بله آدامس، اکثر ما جوان ها به آدامس و جویدن آدامس علاقه مندیم. کلن اهل آدامس خوردن هستی؟
بله.
مثلا روزی، هفته ای، چجوریه؟
هفته ای شست سه چهار بار.
سه چهار عدد؟
آره؟ بله سه چهار.
به بسته نمیرسه؟
بله.
بعضی اوقات فقط برای این که مثلا بوی همه دهن عوض بشه و اینا، فقط برای همین.
من نزیاد، شاید ماهی مثلا تو ماه دو بار، دو سه بار.
خواهی مثلا جایی برم بر طعم دهنم میخورم.
کوچیک‌تر که بودیم وقتی به طور اتفاقی آدامس رو قورت می‌دادیم می‌ترسیدیم که روده‌هامون به هم بچسبه. کوچیک‌تر که بودیم وقتی از جویدن آدامس خسته می‌شدیم گاهی آدامسمون رو به جایی می‌چسبوندیم. کوچیک‌تر که بودیم گاهی حواسمون نبود و آدامس جویده شده رو در خیابون و یا در باغچه‌ای به گوشه‌ای پرت می‌کردیم. حالا واقعاً جای این زباله‌های کوچک و اما چسبناک کجاست؟
آقای جدی، شما به عنوان کارشناس محیط زیست و کسی که حالا فعالیت میکنید در بخش‌های محیط زیستی و حتما دغدغه محیط زیست هم دارید و نمیدونم حالا خودتون چرا اهل آدامس خوردن هستید و اینا،
خیلی کم
میخوام ببینم که خود آدامس یعنی پسماند آدامس چه مضراتی میتونه در محیط زیست ما داشته باشه، چه چیزهایی تشکیل شده که برای محیط زیست ما ممکنه پسماندش مضر باشه.
آدامس خوب، چون آدامس پایه پلاستیکی داره، خب یعنی پایه آدامس ماده پلاستیکی هست که غیر قابل هضم هم هست. ببینید مثلا خب همین آدامس از این سری مواد نگهدارنده استفاده میشه. اگر این رو ما حالا توی طبیعت همینطور رها بکنیم، حالا اگر بخشی از طبیعت اون منابع آبی باشه، یعنی حالا رودخونه ها باشن، دریاچه ها باشن، حوضچه ها باشن، تالاب ها باشن، اگر موجب مصرف ماهی ها بشه ما، یعنی این سم وارد ماهی میشه
و اگر اون ماهی مجد... از اون آدامسی که ما حالا جویدیم اون پسماندش استفاده کنه و هضمش کنه بره تو معده
است، اولا که احتمال مرگ اون ماهی خیلی بالاست، یعنی نمیتونه اون هضم کنه. اگر هم حالا هضم بشه، حالا اگه خیلی مثلا کوچیک باشه و سایز خیلی کوچیکی داشته باشه، موجب خفگی نشه توی آب شوشش، این بیماری رو همراه خودش داره. تا حالا مصرف کننده بعدی مونده میتونه این ماهی بزرگتر باشه یا یک پرنده باشه یا یک حیوان باشه یا حتی انسان باشه. پس این بیماری این فلزات سنگین با مصرف و ماهی توی زنجیره طبیعی، سیکل طبیعی، چرخ طبیعت ادامه پیدا میکنه. از طرفی خب آدم رها کردنش توی طبیعت حتی تو کوچه خیابون که حالا ما پرنده های کوچیکی وجود دارن در سطح شهر، پرنده شهری مثلا کبوتر، کلاغ، گنجشکاری که وجود داره یا پرنده هایی که فصلی مثلا باعث مرگشون هم میشه، یعنی مرگ در واقع میشه گفت آنیه، با پرت کردنش توی پیاده رو، توی گذرگاه، توی پارک مورد مصرف پرنده ها میشه.
این برنامه طبیعی است.
بعدی که مثلا اون فرایند آدامس خوردن تموم میشه، مثلا میریم کنار بشقاب غذا میذاریم، درسته اینجوریه؟
بله، یا میذاریم کنار بشقاب یا همون رو دوباره برمیداریم دیگه
از تو بشقاب؟
میدهیم
دوباره برش بعدم غذا دوباره برش میداریم.
بله.
شما چی کار میکنی آدامس؟
من میرزم آشخالی،
یعنی بغل بشقاب غذا دیگه میره تو آشخالی؟
درسته. من یعنی داره برای منم همینطوری بشه، بغل بشقاب بره دیگه، حواسم نباشه بره.
مثلا بیرون باشه چطور؟ مثلا بغل کنار بشقاب غذات نباشه، بیرون باشی مثلا آدامسو جویدی بعد دیگه حس میکنی که بعد بندازیش دور، چیکارش میکنی؟
یا تو مشما یه چیزی میپیچمش میندازم سطحش خال، یا اینکه نه نگهش میدارم تو خونه بندازم.
چرا این کارو میکنی؟
نمیدونم، چون میچسبه به این ور اون ور، چون من چند بار تا حالا پیش اومده چسبیده به لباسم.
آها، بخاطر اینکه به لباست نچسبه این کارو میکنی؟
به لباس دیگران، حالا خودم نه، به لباس دیگران، چون مثلا یه جا میشینه طرف لباسش آدامسی میشه نمیتونه بکنه.
یا نگر میدارم اولین سطل آشغالی تو ظرف آشغال همیشه با اون هست.
یه سطل آشغال میندازیش؟
زمین نمیندازم.
خب من اگه بیرون باشم میذارم لای کاغذ یا دستمال کاغذی، اگه سطل آشغال بشه که میندازمش آشغال.
سطل آشغال
چقدر طول میکشه که زباله ها تجزیه بشن؟ زباله های تر 1 ماه، بسته‌بندی مقوایی 3 ماه، ته‌سیگار 12 سال. 12 سال، دقت کنید، آدامس 60 سال. 60 سال. پاکت چیپس 80 سال. کیسه پلاستیکی حداقل 100 سال. بطری پلاستیکی 200 سال. قوطی های آلومینیومی 500 سال. مراقب طبیعت باشین.
در واقع آدامس یک ماده قابل تجزیه در زمان کوتاه نیست و حداقل 5 سال، بله 5 سال بدون هیچ تغییری در طبیعت باقی میمونه. به دلیل تجزیه ناپذیری آدامس متاسفانه حتی نمیتونیم آدامس رو به کمپوست تبدیل بکنیم. آدامس در سیستم گوارش ما انسان‌ها هضم نمیشه و در نهایت بدون تغییر به سیستم فاضلاب وارد میشه. بررسی‌های انجام شده حاکی از اونه که آدامس حتی در سیستم گوارش سایر موجودات دریایی و خشکی هم قابل هضم نیست و متاسفانه در بسیاری از موارد پرندگان و به ویژه پرندگان جوان با بلع پسماندهای آدامس دچار خفگی میشن و در نهایت میمیرند.
من پرنده داشتم، مرغ مینا، یه بار آدامسمو خورد و من همون روز بردمش دامپزشکی. گفتم نکنه مثلا اتفاقی واسش بیفته. دامپزشک گفتش که یه بار دوبار اشکال نداره، مثلا دفش میکنه، ولی گفت اگه زیاد باشه آره براش ضرر داره. نمیدونم توی رودش اینا شاید گیر میکنه.
پرنده ها میخورن ناکشون میچسبه به خاطر آدامسو که میخورن پرنده ها ناکشون میچسبه بعد میمیرن از گشنگی.
ممکن بیفته تو گلوشون
بره. نه ناکشون رو به هم میچسبونه دیگه نمیتونن غذا بخورن.
دیده بودین؟
دیدم اینو.
واقعا
دیدم اینو. توی کوه ما اونجا دیدیم که یه پرنده بود ناکش چسبیاد و هم مثلا یک دو روز بود یه جا راه میرفت نمیپرید، حتی غذا نمیخورد بخورد. بعد آره فرداش که اومدیم دیدیم این مرده. بعد دیدیم آدامس چسبیده بوده به ناکش. این دو روزم نتونسته غذا بخوره، این دورا ور بوده همش.
بعد چه حسی داشتی اون لحظه دیدی پرنده به نوکش آدامس چسبیده؟
همون بعد هر موقع آدامس میخورم اونو یادم میاد.
حالت بد میشه نه؟
آره اکثرا نمیخورم وقتی اونو میبینم. آدامس میبینم یادم میافتم نمیخورم.
بر اساس آماری در سال 2005 میلادی حدود 650 هزار تن آدامس تولید شده و این مقدار در سال 2010 میلادی به 1 میلیون تن رسیده. حالا این وزن 1 میلیون تن معادل وزن 2400 هواپیمای مسافربری بوئینگ 747. بر اساس همین آمار هر فرد در جهان به طور متوسط در طول سال 300 آدامس مصرف میکنه. و باید بگیم که طی بررسی‌های به عمل اومده پسماند آدامس دومین زباله خیابانی در شهرهای جهان مطرح شده.
میخوام بپرسم ازتون آقای جدی که این آدامس بعد از اینکه ما استفاده کردیم پسماندش رو چی کار بکنیم که به محیط زیستمون کمتر آسیب بزنیم؟ حالا ما میدونیم که این میچسبه، مثلا اگر که قرار تو سطل زباله بندازیم اینو داخل چی بذاریم، یا اینکه نه همونجوری بندازیم تو کیسه زباله، یا اینکه یه جا رها کنیم؟ چه راهکاری حالا به نظر شما پیشنهاد میدین به ما؟
من به نظرم ساده ترین کار شاید در ابتدای مقدار جالب به نظر نرسه، اما چون حجم آدامس مصرفی کوچیکه دیگه، یعنی شاید اندازه بند انگشت هم نشه مصرف، در طول روزم شاید آدم یکی دو بار مثلا مصرف کنه. عموما دیگه حالا ما با طیف استثنا مثلا زیاد کاری نداریم، اگه یکی دو بار مصرف کنیم که حالا کمتر از بند انگشته، این آدامس یه ظرف پوششی داره، حالا یه کاغذیه یا پلاستیکی اینا. آره خب این آدامس نهایتا یه ساعت ما ازش استفاده میکنیم، بعد از اون دیگه اون کارایی رو نداره. میشه شاید این جالب به نظر نرسه در ابتدا، ولی میشه این رو توی همون محفظهی که داره دوباره مشاهده کرد و این رو انداخت توی یه سطل زباله تا یه سطل زباله پیدا بکنیم مثلا در دسترسون باشه، تا اونها یه مساحتی رو طی بکنیم. عموماً به خاطر اینکه نمیخوایم تو دستمون بگیریم حالا توی چی جیبمون بذاریم به چسب لباسمون، پرت میکنیم دیگه، حالا پرت میکنیم تو اون محیطی که هستی، ولی همین میشه تو دوباره پلاستیک و پوشش خودش پیچید، حالا توی بعد سطر دوباره این رو گذاشت.
این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعیه یا غیر طبیعی؟ انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه. هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه دارید.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه دارید.
به احترام زندگی، به احترام فردا.
من زمین را دوست دارم.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
جناب آقای دکتر شمشیری، مردم پیامک ارسال کردند و سوال کردند که مسیر بندگی خدا را چگونه پیدا کنیم.
پاسخ: سوره مبارکه صاد آیه 44. شما میدونید جوانای عزیز، شنوندگان محترم، میدونید که اگر صلوات فرستادی خدا هم بر شما صلوات میفرسته؟ خیلی عجیبه. سوره احزاب آیه 43 که خدا هم صلوات میفرسته. هر وقت مشکل دارید نذر صلوات کنید همراه با محبت و رسیدگی به یتیم. یه سواله: چرا نام مبارک محمد در تمام هستی تنین انداز میشه، اون هم موقع اذان؟ اشهد ان محمد رسول الله. همه جا پیچیده میشه، ملائک صلوات میفرستن وقتی نام مبارک محمد رو میشنون، تمام موجودات صلوات میفرسته. پس ما هم بفرستیم تا معرفت و عشق پیدا کنیم، تا روش رسول الله رو یاد بگیریم. چرا به این مقام رسید؟ چون عبد خدا بود. در تشهد میخونیم، در تشهد میخونیم عبده و رسوله. اول بنده خدا بود، بعد رسالتش آغاز کرد. اگر ما هم عبد خدا شدیم به چه مقامی میرسیم؟ حضرت ایوب همه رهاش کردن، 12 فرزند داشت، همه رهاش کردن، سلامتیش از دست داد، هیچ وقت به خدا چرا نگفت. حضرت ایوب اموالش سوخت، هیچی براش نموند، به خدا چرا نگفت. گفت خدایا این لطف توه. سوره صاد میفرماید همش میرفت سجده میگفت خدا شکرت که به من توجه دادی. یا من عذابه عدل، یا من ذکره شفا، یا من ذکره حلو. ای خدا که یادتو شیرینه. خدای کریم در مورد ایوب میفرماید انا وجدناه صابرا. به ایوب صبر دادم. جوان عزیز، اگه خواستید صبر پیدا کنی، بعد از نمازا برو سجده 10 بار بگو شکر الله یا صبور یا حلیم. توفیق صبر بد میده خدا. زمن سوره والعصر هم بخون، اینا به انسان حوصله میده. انا وجدناه صابرا، به ایوب صبر دادیم. چرا؟ نعم العبد. کلمه نعمت در تمام قرآن 6 جا اومده، یعنی عالی ترین، زیباترین، لطیف ترین تعریف خدا از انسانه. میفهمد ایوب نعم العبد، خیلی بنده خوبی بود، هیچ وقت چرا نمیگو به خدا. انه اواب، همیشه به سوی خدا میومد. اگر انسان در تمام مراحل زندگی خدا رو این گونه صدا کنه، خدا به عالی ترین مقام میرسوندش، یعنی صبر، زیبایی و لطافت زندگی است. خب حالا این آیه 44 سوره مبارکه صاد صفات اولوالالباب رو میگه، یعنی خردمندان، دانشمندان، شایستگان، که ایوب پیامبر خدا این گونه بود. و بعد از اینه که همه از دست داد، خدا بعد از 7 سال همه رو بهش برگردوند. یعنی چی؟ سلامتیش برگردوند، مالش زیاد شد، و بعد اولاد خدا بهش داد. از این اولاد نسل پیامبری پا گرفت. خیلی عجیبه، اون 12 تا پیامبر نشدن که رهاش کردن. هیچ وقت فرزند پدر مادر رها نکنه. خیلی ها میرن خارج رها میکنن، دل اینا میسوزه، فکر نکنن آرامش دارن، هیچ وقت نخواهند داشت، حتی پدر مادر مسلمان نباشن. خدایا، بار الها، پروردگارا، به حق این جوانهای عزیز، صادقان و خالصان و اولوالالباب و خردمندان، خدایا ازت میخواییم که صفت صبر رو به همه ما بدی. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
متشکرم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی جوان روی موج اف ام ردیف 828. سپاسگزارم از شما. امروز پنج شنبه است، یکی از روزهای زیبای خدا. امیدوارم که تا این لحظه تونسته باشیم از روزمون و از هر ساعت و دقیقه و ثانیه‌اش به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم تا این لحظه که دیگه تقریبا ظهر و ساعت 12:51 دقیقه است. امیدوارم از این لحظه به بعد هم روز بسیار زیبایی در انتظار همه شما دوستان عزیز باشه در کنار رادیو جوان.
دریا می کنیم آسمان را در کفه سجاد پیدا می کنیم امت عشقیم و در محراب ما سمت ساقی مجلسی مستانه برپا می کنیم تکبیر گویان ما همه گل دسته ایم، ما سراسیمه به عشاق دگر پیوسته ایم، تا اذانی می‌وزد از سینه ای گل دسته ای، ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته ایم. عاشقان پنجره باز است از آن،
الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی، نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی. الهی تمام وجودم وابسته به توست و همه عشق از آن تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
به نام خدای بی‌نظیر بنده نواز، چون که شد وقت اذان، وقت مناجات و دعا، جملگی در یک صف و در یک زمان با یک ندا، و اینک قرار ما امروز.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
یا
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است، ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد، دل از این شکسته تر میخواد.
بسم الله نور، بسم الله نور، بسم الله نور.